خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم با خبرهای این ساعت. نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورهای عربی هم معتقدند که توافق هسته‌ای مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی‌شود. وزیر دفاع اسرائیل از فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به کشورهای عرب خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. و شبه نظامیان مخالف دولت سوریه به یک پایگاه مهم نظامی در جنوب این کشور حمله و آن را تصرف کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سران کشورهای عربی هم مانند او بر این باور هستند که توافق هسته‌ای با ایران نمیتواند مانع دستیابی تهران به بمب اتمی شود. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرده است که اتمی شدن ایران میتواند خطر اتمی شدن دیگر کشورهای منطقه را به دنبال داشته باشد. به گفته بنیامین نتانیاهو در صورتی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، حکومت ایران به گفته او خیالش در داخل راحت خواهد شد و به تخاصم در خارج از ایران ادامه خواهد داد. در خبری دیگر، وزیر دفاع اسرائیل از فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با هدف آنچه او مهار ایران نامید ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشه یعلون در نشست سالانه امور استراتژیک در هرتزلیا گفت در صورت تغییر موضع‌گیری و نیت کشورهای عرب منطقه، آنها به گفته او از توانایی لازم برای به خطر انداختن اسرائیل برخوردار خواهند بود. آقای یعلون ضمن درخواست دریافت کمک‌های نظامی بیشتر از آمریکا گفت تسلیح دولت‌های عربی منطقه خلیج فارس برای اسرائیل یک چالش است و حفظ موقعیت فعلی دولت اسرائیل که او برتری نظامی کیفی نامید اهمیت فراوانی دارد. شبه نظامیان مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه یک پایگاه نظامی راهبردی در جنوب این کشور را تصرف کردند. ایسامر رئیس، سخنگوی شبه نظامیان مخالف دولت سوریه، در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تصرف مقر تیپ 52 سوریه در نزدیکی شهر درعا در مرز اردن خبر داده است. به گفته بشار از لوبی، فرمانده این شبه نظامیان، این حمله از آغاز صبح سه‌شنبه آغاز شد و در پایان روز به تصرف این پایگاه نظامی انجامید. از قرارگاه تیپ 52 به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاعی دولت سوریه نام برده می شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با استعفای کابینه احمد داوودوغلو، نخست وزیر این کشور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان از هیئت دولت این کشور خواسته است تا زمان تشکیل دولت جدید کابینه کنونی بر سر کار بماند. استعفای کابینه احمد داوودوغلو به دنبال انتخابات مجلس ترکیه رخ می‌دهد. در این انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت خود را در مجلس از دست داد. مسئله‌ای که از زمان به قدرت رسیدن این حزب در سال 2002 میلادی تا کنون بی‌سابقه بوده است. و وزارت خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض را به دلیل مرگ 4 تن از اتباع این کشور بر اثر مسمومیت در مشهد احضار کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی از دولت ایران خواسته تا تحقیقات لازم را برای کشف دلایل این حادثه انجام دهد. 33 تن از شیعیان اهل عربستان روز یکشنبه در شهر مشهد دچار مسمومیت شدند. از سوی دیگر، غلامعلی خوشرو، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به شورای امنیت از حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان که منجر به وقوع 2 انفجار در نزدیکی سفارت ایران در صنعا شده، شکایت کرده است. اما در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو شما میتونید در وبسایت ما radiofarda.com همیشه دنبال کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به سایت ما با مشکل فیلترینگ مواجهید، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو برای شما ارسال کنند. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. مفهوم کارآفرینی در عصر دیجیتال همگام با تحولات فناوری تغییر کرده و حالا ما الزاماً با پروژه‌های بزرگی روبرو نیستیم که افراد زیادی را به خود مشغول می‌کند، بلکه ایده‌های کوچک بیشتر با تکیه بر فناوری‌های جدید بسترساز کارآفرینی می‌شوند. این هفته در برنامه دات‌کام به گرد همایی کارآفرینان ایرانی در برلین می‌پردازیم، اما در کنار آن از شما دعوت می‌کنم به بخش دانش و فناوری وبسایت رادیو فردا سر بزنید و گزارش‌هایی را که در مورد استارتاپ‌ها و کارآفرینی بر پایه ایده‌های کوچک منتشر کردیم مرور کنیم. هفته که گذشت، روزهای پنجشنبه تا شنبه، برلین میزبان گردهمایی کارآفرینان ایرانی بود. بخشی از افراد و شرکت‌های کارآفرین از ایران در این همایش شرکت کرده بودند و بخشی از کارآفرینان ایرانی که در کشورهای دیگه فعالیت دارند در این همایش بودند تا تجارب خودشون رو منتقل کنند و ایده‌های خودشون رو با هم دیگه در میان بگذارند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، این هفته در این گردهمایی شرکت کرده بود. اینجا با فرد همراه هستیم تا بیشتر در مورد گرد همایی کارآفرینان ایرانی در برلین یا اونطور که معروف آی بریج برلین بشنویم. سلام فرد.
سلام بر تو مهدی و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا. اولش باید بگیم که استارت آپ های ایرانی و اینکه فرصتی فراهم بشه تا با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور دیدار داشته باشن و تبادل نظر کنن، در سپتامبر 2014 یعنی حدود یک سال پیش در شهریور ماه با ابتکار عمل کارآفرینان ایرانی در آمریکا و دانشگاه برکلی کالیفرنیا که بسیار فعال در زمینه راه اندازی و حمایت از استارت آپ در آمریکا شروع شد که تعداد محدودی از ایرانی ها که استارتاپ هایی در زمینه فناوری و تکنولوژی را اندازی کرده بودند در این گردهمایی شرکت کردند. ولی این بار در جوان در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره و یکی از مراکز مهم اینترنتی و فناوری در دنیا، حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کردند. اکثر این افراد استارت آپ هایی در زمینه تکنولوژی را انداختند و خود عنوان کنفرانس فرصت ها و چالش هایی برای کارآفرینی دانش بنیان در ایران بود. در این مورد هم سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی در مورد موفقیت ها و چالش ها صحبت کردند و هم کارآفرینان ایرانی در مورد موقعیت هایی که دارن و تجربه هایی که دارن. ولی کنفرانس اصلاً حالت یک جانبه نداشت که یکی سخنرانی کنه و بقیه گوش کنن. جلسات متعددی در طول روز بین شرکت کنندگان در جریان بود.
خب فرد، این مفهوم استارتاپ مفهوم جدیدی نیست که امروزه به دایره لغات کارآفرینی افزوده شده باشه، ولی به نظر میرسه که شرکت ها یا افراد کارآفرینی ایرانی در چند سال اخیر درگیر این مفهوم شدن.
کاملا درسته. یکی از شرکت کننده ها بحث جالبی کرد و گفت در سالهای 1390 وضعیت اقتصادی ایران به هم ریخته بود، تورم بسیار بالا بود، بیکاری بالا بود، ارزش پول ایران مقدار زیادیشو از دست داد و در همون زمان سالهای 2011-2012 کم کم این مفهوم استارتاپ و فعالیت در زمینه آغاز شرکت‌های جدید که اکثرا بر پایه اینترنت و تکنولوژی و موبایل بودند شروع کرد، تا اینکه در سال 2015 32 گردهمایی استارتاپ در 18 شهر مختلف ایران اتفاق افتاده، یعنی فقط محدود به تهران نیست. خیلی از این استارتاپ‌ها مثل همه جای دنیا شکست خوردن، ولی بعضی‌هاشون بسیار موفق بودند و همینطور ایده‌های جدید داره وارد بازار میشه و میگن که اگر تحریم‌ها در آینده نزدیک کمتر بشه و یا برداشته بشه، با اوجگیری استارتاپ‌ها در ایران روبرو خواهی بود، چرا که هم بازار خارجی به روشون باز میشه، هم مسائل پرداخت پول و غیره برداشته میشه با خارج از کشور و هم فرصت سرمایه گذاری در داخل ایران برای سرمایه گذاران خارجی که بعضیشون در همین اجلاس برلین حضور داشتن فراهم میشه.
یه نکته ای که جالبه ما مثلا در نمونه های خارجی میبینیم، حالا مثلا در همین حوزه تکنولوژی های جدید که داریم بحث میکنیم، یه کسی یک ایده ای رو طراحی میکنه و نمونه های اولیه ای ازش میسازه، ارائه میکنه، بعد مثلا وبسایت هایی هستن که اون نمونه رو در اونجا میذاره و از دیگران میخواد که بیان کمک کنن در این زمینه سرمایه گذاری کنن. یا مثلا در بعضی از کشورها میبینیم که فضاها و همایش ها و گرد همایی هایی هست که افراد میان نمونه کارهاشون یا ایده هاشون رو به نمایش میگذارن و سرمایه گذارانی اونجا هستن که کمک میکنن این ایده ها عملیاتی بشن اگر که امکان عملیاتی شدن دارن.
اینجا من باید به دو تا نکته اشاره کنم. بعضی از این کارآفرینان از تجربه های سالهای گذشتهشون میگفتن که بدون سرمایه شروع کردن و هیچ امکاناتی نبود و اصلا فرهنگ استارت آپ در کشور وجود نداشت، ولی همکنون چیزی که به انگلیسی بهش میگیم ونچر کپیتالیست یا سرمایه گذارانی که میخوان در شرکت های نوپا سرمایه گذاری کنن در ایران الان وجود داره و این سرمایه گذاری اتفاق میفته، اگرچه هنوز به صورت محدوده. همینطور با اینکه تحریما خیلی از شرکت‌های خارجی رو از ایران دور نگه داشته، ولی هنوز شرکت‌های خارجی هستن که در ایران فعالند، مثل راکت اینترنت کمپانی آلبادی که در شرکت‌های استارتاپ سرمایه گذاری می‌کنه و در راه اندازی اینا کمک می‌کنه. یه نکته دیگه هم که می‌تونیم اشاره کنیم که در این اجلاس بحث شد و سخنرانش استفان چمبرز بود که سالها در آکسفورد درس داده و اون رو خیلی‌ها پدر کارآفرینی اجتماعی می‌دونن، فقط کارآفرینی برای ایجاد سود نیست و برخی از کارآفرینا در جهت کم کردن مشکلات و معضلات جامعه وارد عمل میشن.
خب سوال دیگه ای که دارم اینه که در میان بحث‌ها و ایده هایی که امسال در گرد همایی برلین مطرح شد، آیا نمونه هایی رو پیدا کردی که حدس میزنی به عنوان کسی که کارشناس در این حوزه اینترنت، فناوری های جدید و تکنولوژی های امروز، بشه امیدوار بود که در سالهای آینده بیشتر در مورد اونها بشنویم؟
ببینید، خوشبختانه استارتاپ های بسیار موفقی ایران داشته در چند سال گذشته که حتی از نظر داد و ستد تجاری با همه مشکلاتی که هست در سطح منطقه نیز میتونیم بگیم موفق بودن. اول تعدادشون کمه، ولی خودشون باعث میشن که الگویی برای بقیه بشن، مثل دیجیکالا که داد و ستد و خرید و فروش روی پلتفرم الکترونیکی و اینترنتی مثل آبازاد، یا تخفیفات که به صورت گروپاده. این در واقع الگو برداری بوده از شرکت‌های موفق در دنیا مثل آمازون، مثل اوبر که در واقع یه جور تاکسی یابه، و یا نمونه‌های دیگه‌ای برای موسیقی یا کافه بازار که اپلیکیشن‌های مختلفو در اون یک جا ببینید ازش استفاده کنید. ولی معمولاً الگو برداریه و ایران در واقع در مرحله اولش.
در بعضی از گزارش‌ها من می‌دیدم که اشاره میشه که حجم این استارتاپ‌هایی که خودشون رو ارائه کردن در این چند ساله به شکلی هست که این امید رو می‌رسونه که مثلا تهران در آینده در منطقه بشه بیسی برای فعالیت‌های تکنولوژی، فناوری‌های نو اینها. فکر می‌کنی این گزارش‌ها خیلی خوشبینانه است یا فکر می‌کنی که این ظرفیت وجود داره با توجه به چیزهایی که ارائه شد در برلین؟
با گوش کردن به سخنرانان و کسایی که در مورد استارتاپ‌ها صحبت می‌کردن و حتی سرمایه‌گذاران، می‌تونیم بگیم این خیلی به واقعیت نزدیکه. مثلا دیو مک‌کلر که حدود 500 تا یا بیشتر استارتاپ را انداخته، میگفت که استارتاپ‌های الان در تهران دست کمی از استارتاپ‌هایی که سال 2000 در آمریکا به وجود اومد نداره و با بعضی از استارتاپ‌های کدودی هم می‌تونه رقابت کنه. بحث‌ها خیلی مثبته، چون ایران جمعیت جوونی داره و همینطور جمعیت تحصیل کرده ایه که به خوبی آشنایی دارن با اینترنت و موبایل، و خود ایرانیای خارج از کشور هم چه در آمریکا و چه در اروپا بسیار موفق بودن در این زمینه‌ها، و پلی که میخواد همین کنفرانس ایجاد کنه، آی بریج که از اسمش هم همین معلومه، میخواد این دو قشر رو و همینطور سرمایه گذاران رو در کنار هم بگذاره.
در پایان برنامه دیگر از سدیه.com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکه.com @radioparda.com در ارتباط باشید، یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.